أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. متحصل از اون چه گذشت این بود که شهادت شریک به نفع شریکش، چه این که خود او هم منتفع به اون شهادت بشه یا نشه، جایز نیست، نافذ نیست و این یک عنوان مستقلی است که در نصوص آمده. مرحوم صاحب جواهر قدس سره در اون چه مربوط میشه به مسئله ما نحن فیه که شهادت شریک نسبت به شریک، نه شهادت شریک نسبت به اون بخش مربوط به خودش، چون در حقیقت مرحوم محقق شهادت شریک رو نسبت به اون چه مربوط به خود شاهده رد کرد. صاحب جواهر بعد آمد گفت نه آقا، شهادت شریک نسبت به اون چه مربوط به شریکه هم مردوده، چه شهادت بده به شرکت که پرش شریکم بگیره، چه شهادت مختص بگه این ما این خونه نصفش مال شریکمه. مرحوم صاحب جواهر قدس سر رو بر مسئله استدلال دیگری داشت، دلیل ما عمدتا نص بود. صاحب جواهر قدس سر رو در عدم قبول شهادت شریک نسبت به شریک خودش تعلیلش این بود لأن الدعوى مشترکه، این که شهادت قبول نمیشه از شریک در اون چه مربوط به شریک هست، نه در اون بخشی که مربوط به خود شاهده، در اونی که مربوط به شریکه، لأن الدعوى مشترکه. و ما اینو قبل بیان کردیم و تنظیرم کردیم قبلا، لأن الدعوى مشترکه یعنی در حقیقت یک ادعا فی البینه، که این ادعا ولو نسبت به شریکه، شریک میگه من مالک نصف این خانم، این آقام داره میاد میگه راست میگه این آقا نصف خونه رو مالکه، اما وقتی که شریکه ادعایی که اون داره اینم داره که انه خود این آقای شاهدم داره میگه ان نصفلی، یک دعوایی که هر دو دارن و اگر بخواد این شاهد به نفع شریک شهادت بده گویا به اثبات اون ادعای مشترک شهادت داده، اون ادعای مشترک منم مالک نصفم و بناست شهادت مثبت ادعای مدعی نیست، قوام شهادت اینه که از خود شاهد دور باشه، بگم بابا این خونه مال رفیقمه، اما اگر بگم این خونه مال منه، این حرف من شهادت محسوب نمیشه. حرف صاحب جواهر این بود اونجایی که ولو به نفع شریکش فقط داره شهادت میده، میگه نصف مشاع این خونه مال رفیقم، نه به صیغه این که این خونه مال ما دو نفر، اصلا به صیغه مختص میگه نصف این خونه مشا مال رفیقم، فرمود قبول نیست. تا اونجایی که گفت که کسی که ذاق من الفقه نمیتونه بگه که آقا سه نفر که هستن این سه نفر میتونن ادعای ملکیت خودشونو به نحو مشا اثبات بکنن، دوتا دوتا بیان شهادت بدن، این اصلا قابل پذیرش نیست. اینو معلل کرد به اینکه لأن الدعوى مشترکه، لأن دعوا مشترکه یعنی در حقیقت این شهادت دیگه شهادت نیست، چون که این شهادت در حقیقت مثبت ادعای خودشه، بعد از آنی که این ادعا بین خودش و بین شریک مشترکه. و ما مثال زدیم گفتیم از قبیل اینه که بگه فلانی یه وقت اینه که میگه بابای منو کشته، این میشه دیگه ادعا نه شهادت. اما یه وقت اینه که میگه بابای داداشمو کشته، کلام اینه که بابای داداشمو کشتم وقتی داره میگه، این شهادت برای برادر نیست. چرا؟ برای اینکه بابای برادرمو کشته عبارتون اخرایی از اینه که بابای منم کشته. بابای منو کشته که شهادت نیست، ادعاست. پس بابای برادرم هم کشته ادعاست. حرف صاحب جواهر این بود، شهادتی که از قبیل شهادت شریکه، این از قبیل ادعاست نه شهادت. بعد از آنی که دعوا مشترک است، یعنی ولو دعوای شریک، دعوای شریک غیر از دعوای خود شخص مدعی و شاهد نیست، بعد از آنی که او معتقده به شرکت. این بیان ما بود بر کلام صاحب جواهر که عرض کردم کلام صاحب جواهر دقت داشت. این کلام رو ما توجیه هم کردیم، گفتیم توجیه نپذیرفتیم، توجیهش این بود، گفتیم این که انه مبنیه بر ادعای صاحب جواهر در بحث شرکته، که ایشان شرکت رو به اشاعه تفسیر نمی کنه، شرکت سنتی رو به کلیه در معین تفسیر می کنه. که انه صاع من صبرهی که مشتمل بر پنج صبره است، هر کدوم از این پنج نفر میگن یکی از این پنجتای این گونی، یکی از این گونی، این دعوا دعوای مشترک است. ولی اگه اگر کسی بیاد بگه که یکی از این مال فلانیه که او هم صاحب من صبر مالکه، نباید پذیرفته باشه. چرا؟ برای این که یکی از این گونی همونیه که منم میگم یکی از این گونی. یکی از این گونی، خب این ادعای مشترک بین من و بین دیگرانه. خب اگر ادعا مشترک شد، دلیل بر پذیرش ادعا بدون حجت نمیشه و دلیل بر اینکه حرف من خارج از ادعا باشه نمیشه، من دارم ادعا میکنم. این بیان کلام صاحب جواهر بود به تفصیلی که گذشت. به نظر ما عمده دلیل بر عدم قبول شهادت شریک همانی بود که ما عرض کردیم، نفس. سألته عما يرد به الشهود، مواردی که ذکر شد. و اما کلام صاحب جواهر فعلیل لوجهین، حرف درستی نیست. اولا مبتنی بر مبنای خودش در شرکت که به معنای کلیه فی المعین نه اشاعه، و این هم خلاف مشهوره و هم خلاف وجدان در باب شرکته. در باب شرکت اشاعه غیر از کلیه فی المعینه، و شاهدش اینه که در کلیه فی المعین تلف برخی از متاع منقسم بر مالک کلیه فی المعین نمیشه، و در باب اشاعه تلف بخشی از اون عائد کل میشه. اگر نصف مال تلف شد، از هر یک از شرکا به اون نسبت تلف میشه، در حالی که اگر در صاع من صبره 9 نفر صاع من صبره رو مالکن، یک نفر مالک، اگر یک نفر صاع از صبره رو مالکه، دیگری کل صبره رو مالکه، تا مادامی که به مقدار یک صبره باقی باشه، از مال مشتری و مالک سا کلیه فی المعین هیچی تلف نمیشه، ولذا قرار طرف و خسارت بر بایع، نه بر اون مشتری که ملک سا همین صبره. اولا مبنا درست نبود، و ثانیا با قطع نظر از مبنا این حرف صاحب جواهر درست نیست، لأن دعوا مشترکه. کی دعوا مشترکه؟ صورت و دعوا مشترکه. بعد از آنی که ملکیت متقومه به دو طرفه، مالک و مملوک، تعدد دعوا به هر یک از تعدد این اطراف اضافه خواهد بود. من اگر ملکیتم نسبت به این خانه با ملکیت من نسبت به این بخاری، این دو ادعاست. چرا؟ چون طرف اضافه ملکیت این خانه و این بخاری متعدده، پس ملکیت این و اون هم متعدد خواهد بود، ولذا ادعای ملکیت این خانه غیر از ملکیت این بخاریه. کما این که با تعدد طرف اضافه از ناحیه متعلق ملکیت دعوا متعدد میشه، با اون طرف اضافه ملکیت که مالکه با اونم دعوا متعدد میشه. ملکیت زید غیر از ملکیت عمره، ولو این که هم زید هم عمر هر کدوم میگن من مالک نصفم، اما هر کدوم یه مالکن غیر از مالک آخر، ولذا ادعای ملکیت زید غیر از ادعای ملکیت عمره، ولو هر دوشون به قول صاحب جواهر ادعاشون یک صورت واحده داره که هر دو میگن من مالک نصفم، اما من مالک نصفم عبارت اخرای از این نیست که اون دیگری هم مالک نصفه، بلکه هر کدوم یک ادعای مباین ادعای دیگریه و حتی ملازم هم نیست. من مالک نصفم ملازمه با اینه که من مالک نصف دیگر نیستم، اما ملازمه با این نیست که اون نصفه دیگر مال فلانیه. ولذا این کلام صاحب جواهر مغالطه بود، لأن دعوا مشترکه. در مورد اون مثالی که ما گفتیم دعوا مشترکه، درسته. من میگم بابای داداشم و فلانی کشت، یعنی بابای منو کشت، یعنی نه ملازم، حکایت میکنه از یک واقعیت. اون واقعیت اینه که زیدی که پدر ما بود کشته شده، حالا چه به تعبیر این که زیدی که پدر من بود یا زیدی که پدر داداشم بود، با تعدد تعبیر دعوا متعدد نمیشه، ماهیت دعوا تعدد پیدا نمیکنه، بلکه تکرر پیدا میکنه. اما با تعدد مالک مثل تعدد ملک، چطور اگر من بگم من مالک این بخاریم، اون بگه من مالک خانم، دعوا متعدده؟ نه او بگه، خودمم اگر بگم ملک بخاری و ملک خانه، دعوای متعدد از شخص واحده. حالا اگر بنا بشه این آقا میگه من مالک نصفم، اون آقا میگه من مالک نصفم، اینا هر کدومشون یه مدعیان، کل هر کدوم همون ادعای دیگری رو تکرار نمیکنه، بلکه ادعایی مغایر ادعای دیگری میکنه. اون میگه من یه نصف مالکم، اون دیگری میگه اون نصف دیگر رو من مالکم، اونی که تو مالک نیستی من مالکم، اون نصفه دیگری که اگر تو مالک بودی دیگه ملکت خالص بود، اون ملک اون نصفه دیگر رو من مالکم. ولذا این تعبیر از صاحب جواهر مغالطه بود، لأن الدعوا مشترکه، الدعوا لیست مشترکه، صورت الدعوا مشترکه. میگم من مالک نصفم، اونم میگه من مالک نصفم، اما این صورت مشترکه منتهی به وحدت دعوا نمیشه. این صورت مشترکه کلون یشیر الی غیر ما یشیر الیه الاخر، ولذا دلیل عمده بر این شرط همین است که ما گفتیم. صاحب جواهر از مسیر دیگری خواست بیاد ادعا بکنه که ادعای شهادت شریک قبول نیست، اون نمیتونه اثبات ادعایشون رو بکنه حتی بر مسلک ایشان در حقیقت شرکت. مرحوم صاحب جواهر قدس سره در ضمن کلامش برای مثال شهادت شریک غیر از اون چه تو کلام محقق آمده این مثالای دیگری هم زده، از جمله اینکه طرف میاد شهادت میده که فلانی تلف کرده فلان خونه ای رو که دست از دست شریکم تحویل گرفته، و فلان خونه ای که از دست شریکم تحویل گرفته اما مال مال مشترک بوده، نه اینکه مال مختص به شریک بوده. یعنی شهادت بر اتلاف، خب اینجا در حقیقت شهادت بر اتلاف اون مال مشترک مردش به چیه؟ به اینه که منم طلبکارم، این آقایی که متلفه ضامنه، نه فقط برای شریکم ضامنه، برای منم که شاهدم ضامنه، چون مال مشترک تلف کرده متلف. فرقی نیست در رد شهادت شریک بین این که بیاد بگه این خونه‌ای که الان موجوده دست دیگری مشترک بین من و شریکمه که شهادت شریک قبول نیست، و بین این که بگه که اون خونه‌ای رو که اون آقا از دست شریکم گرفت و تلف کرد که مال ما بود، اینجورم شهادت بده شهادتش قبول نیست. به همون نکته‌ای که شهادتهو یجر نفعن، به این معنی که داره ادعا میکنه نصف قیمت رو باید اون متلف به من بده نه به شریکم، و اونجوری که مرحوم محقق مسئله رو پرداخت کرد، مرحوم محقق گفت شهادتی که یجر نفعن یعنی در اون سهمی که شریک برای خودش شهادت داره میده، رو اونجوری هم که صاحب جواهر فرمود نسبت به اون سهم دیگری باز الکلامن کلام، همان طوری که اگر بگه شهادت بده به اینکه این خونه موجود در دست غاصب مال من و شریکیه قبول نیست، اگر بگه این خونه ای رو که غاصب تلف کرد مال من و شریکمه اینم قبول نیست. همینو میخوام الان عرض کنم، صاحب جواهر اینا رو ذیل همین عنوان شهادت و شریک شریکی آورده. یه مثال دیم عطف بر این کرده، شهادت و شریک شریکی، میگه فلانی آمد قرض کرد از این صندوق، این صندوقی که در حقیقت مال مشترک بین من و شریکمه، سرمایه این صندوق قرض الحسن مال ما دو نفره، فلانی آمد از صندوق مشترک قرض کرد، اینم قبول نیست. چرا قبول نیست؟ برای اینکه در حقیقت داره شهادت میده به اخذ مال مشترک، و بناس شهادت به اخذ مال مشترک از شخص شریک که میخواد منتهی بشه به استحقاق شاهد در نظر محقق، و استحقاق شریک در نظر صاحب جواهر با اون ترقیهایی که کرده نباید قبول باشه. این تو کلام صاحب جواهر قدس سره آمده. این حرف اگر به منات اتهام میخواست شهادت شریک رد بشه خوب بود، گفته میشد اونجایی که مثلا مال شراکت درش هست، این خود این شراکت یک اتهامی مثلا ایجاد میکنه، ولی رو اون حسابی که ما مش کردیم گفتیم اونی که مفاد نفس عبارت است از رد شهادت شریک، در حین شهادت باید عنوان شرکت صادق باشه، تا صدق بکنه شهادت و شریک. اون جایی که این خونه الان هست، من میام میگم نصفش مال شریکمه، نصفش مال منه، اینجا شهادت و شریکه، قبول. اما اینجایی که طرف این خونه رو تلف کرده، وقتی تلف کرده الان ما شرکتی بین ما و رفیقمون که هر دو صاحب خونه بودیم وجود داره؟ شرکت قائم به عین بود، عین تلف شد رفت به کارش. شرکت ما به تبع طرف عین رفت به کارش. الان بعد از تلف عین چه چیز هست؟ دو طلب کار. من پول نصف خونه رو از این مطلف طلب دارم، شریکم هم پول نصف خونه. ما در چی شریکیم الان؟ قیمت اون خونه، اون قیمت خونه منحله. 1 میلیارد تو ذمه اون آقا، 500 میلیون باید بیاره به من بده، 500 میلیون هم بیاد به شما بده. اگر مثلی هم که باشه، وقتی که حالا که تلف کرده میخواد به یکی بده، به دیگری نمیخواد بده، میتونه یا نمیتونه؟ میدونم. اگر بناس، حالا این موارد که قیمی بود، این خونه که من مثال زدم قیمیه، ولی اگر مثلی بخواد باشه، اگر آیا میتونه بیاد سهم یکیشون رو فقط بده؟ میشه یا نمیشه؟ میدونم من که یه فرش مثلی، فرش قالی نخفرنگ، قالی کاشون، یه قالی کاشون دستی، خب یه قالی مشترک بین زن و مرد بوده، زن و شوهر بوده، یه آقای اینو تلف کرده، میگه من با اون خانم سهمشو نمیخوام بدم، ولی حق این آقا رو میخوام بدم. خب به این آقا باید چجوری؟ یا قاری که نمیتونه نصف بکنه، آیا در این مورد میتونه از عهده طلبکاری این آقا خارج بشه؟ چکار میتونه بکنه؟ میتونه بگه که شریکی، یه قالی دستی بیاره بگه ای مرد نصف، نهایت این میشه دیگه. پس بنابراین این نشد باز مشترک بین اون زن و مرد، اون دو طرف قبل. نه، اگر بعد از این به هر دوشون تحویل داد، بعد میشن شریک. میشود که فعلا تا نشده که الانی که تلف شده دیگه شرکتی الان وجود نداره، الان دو بدهکاری وجود داره، یا به دو نفر بدهکاری وجود داره. بدهکاری به دو نفر شرکت محسوب میشه یا صاحب الجواهر. ولذا ماییم و عنوان شهادت و شریک لشریکهی و المشتق حقیقتون فی المتلبس. آیونه که میگن بحث مشتق سمرم یکی از تطبیقاتش اینجا شهادت و شریک لشریکه. خب باید در حال شهادت شرکت موجود باشه، در مورد تلف یا صاحب الجواهر شرکت رفت، مبدل شد به بدهکاری قیمت و قیمت هم منحله. ولا شرکت فی الذمم، این که در ذمه، این آقا در ذمه شریک، نه مثل این که به یه نفر یه پولی بدهکاره، به یه نفر دیگه یه پول دیگه بدهکاره، این که موجب شرکت اون دو نفر در ذمه این آقا نمیشه. اذا فرض انه فی ما بعد یحصل الشرک فی ما بعد الشرک سابق زالت، لو فرض انه تحقق اداء فی ما بعد بالنسبت الى بدل التالف فی ما کان مثلیا او دفع الضامن مالا واحدا به عنوان استحقاق الطرفین، تحدث شرکت جدیده. اما ما لم يسلم مالا واحدا لهما ما يريد، يقول انه اعطي كل واحد بيده ما يستحق، اسلف عليه شيئا قيميا مشتركا بين اثنين، اصلا يريد ان يخرج عن العهده لواحد منهما، يقول اعطي واحدا منهما ولا اريد ان اعطي الاخر حقه، يصير لو ما يصير.
ربع المال الذي يساوي،
هو مضطر القاضي ان يقسم هذا الربع. لا بس حق الغرماء يكون مشترك في تلك العين، في اعيان مال المفلس والمحجور، ذا شيء اخر. ولكن لا تفرض ربما، ولكن لا ملازمه بين قضيه شهاده الشريك في مورد ان تكون العين موجوده وما فرضه صاحب الجواهر من كون المال تالفا أو مقروضا فيما فرضه صاحب الجواهر. فلذا به نظر ما این مثالایی که بعد صاحب جواهر ذکر میکنه، این موارد مندرج در اون عنوانی که مرحوم محقق صاحب شرایع فرموده نیست. خب بعد از این مرحوم محقق در جواهر عطف بر شهادت الشریک لشریکهی سه مورد دیگه ذکر کرده. حالا ببینیم ما با اون موارد با چه کار کنیم. مرحوم محقق اون موارد رو که ذکر کرده تحت عنوان شهادتون تجر و نفعنه، یعنی در حقیقت همونی که صاحب جواهر تعبیر کرد که یکون و شاهد مدعیان. ولی ما که اینو نپذیرفتیم، ما که اصلا گفتیم بحث شهادت و شریک لشریکه هیست، نه شهادت و شریک فیما یرتبط و به نفس شاهد. نسبت به شریک نفس خاص داشتیم، ولی صاحب شرایع بعد فرموده و شهادت شاهد نسبت به محجوری که بدهکار به شاهده. شاهد میاد شهادت میده، یک آدمی که مؤثر محجور حاکم حکم علیهش به فلس کرده، شاهد طلبکاری این آقای محجور از یک شخص اجنبی کیه؟ طلبکار از خود این محجور. شاهد بر اینه که این آقای محجور طلبکار از یک شخص ثالثیه. محقق فرموده این شهادت قبول نیست. چرا؟ چون در حقیقت این شاهد داره شهادت میده که بخشی از اون پولایی رو که میخوایم از اون بدهکار محجور بگیریم مال منه. میدونید نتیجه اون تبیین کلام قبل محقق که فرمود شهادت و شریک، اونجا اینجوری فرمود شهادت و شریک رو صاحب جواهر معنا کرد شهادت و شریک نسبت به اون چه مربوط به خود شریک میشه، اینجا باید بگیم شهادت و شاهد للمحجور نسبت به اون بخشی از طلب که میخوان از دیگری بگیرن و به دست شاهد بدن. مثلا این آقای محجور بدهکار به دو نفره، شاهد و شخصی دیگر. شاهد میاد میگه آقا این آقای محجور 100,000 تومان از یک آقای طلبکاره، اون 100,000 تومان اگر بگیرن و طلبای طلبکارای از این محجورا مساوی باشه، 50 تومان شو باید بدن به شاهد، 50 تومان شو باید بدن به اون طلبکار دیگه. نتیجه اون حرف صاحب جواهر در قبل در اون تبیین این میشه اگر شاهد بیاد شهادت بده به نفع محجور که این محجور طلبکاره از یک شخص ثالثی، شهادت این شاهد نسبت به اون مبلغی که اگر اون مبلغ رو بگیرن و به محجور بدن عاید شاهد میشه قبول نیست، چون در این قسمت این شاهد نیست و مدعیه. و اما نسبت به اون حصه دیگه که اگر بگیرن باید تحویل اون طلبکار دیگه بدن، دیگه نباید شهادت شاهد، ولو نسبت به این طلبکاری محجور نباید مردود باشه. با حالی که ظاهر کلام محقق قدس سر رو اینه که شهادتش به نفع محجور قبول نیست. چرا قبول نیست؟ چون بالاخره یه نفعی برای خودش داره، چون یک نفعی برای خودش داره ولو بر دیگری هم نفع داره، اما شهادتش دیگه در بس قبول نیست. شاهد بیاد شهادت بده که این آقای محجور 1,000,000 تومان از یه آقای طلبکاره، این شهادت رو نمیپذیرن، نه نسبت به اون بخشی که میخواد عاید شاهد بشه بعد از استیفا، نه اون بخشی که مربوطه به دیگر طلبکارای از محجور، چون این شهادت شهادت واحده است، این شهادت واحده مستبطن جر نفعه، جر نفعش به اینه که بخشی از این شهادت عایدش میشه، نه اینکه همش. همین مقدار بعد اینکه شهادت رد بشه قبوله. این حرف محقق در مقامه. و کیف کان محقق قدس سر رو شهادت شاهد به نفع محجور رو که در حقیقت به نفع محجور نیست به یک معنا، بلکه به نفع طلبکار از محجوره، فرموده شهادت او قبول نیست، نه به نقطه شرکت که من برگردم به ایشون بگم که بابا شرکت کجا بود، بلکه به نقطه این که این شهادت تجر و نفعن برای شاهد، همانطوری که شهادت و شریک به این که این خونه مال ما دو نفره قبول نیست چون یجر و نفعن، شهادت و شریک، شهادت و غریم به این که اون محجور ما طلبکار از یک آقایه اینم قبول نیست چون یجر و نفعن، نفعش اینه که هرچی عاید محجور بشه این آقای شاهد و غریم درش سهمی داره. مرحوم صاحب جواهر اینو که حکایت میکنه از مرحوم محقق میگه ولی مطلق مؤثر اینگونه نیست، شهادتش مردود نیست، یعنی اگر شاهد آمد شهادت داد این آقای بدبخت مؤثر که من ازش طلبکارم اما هنوز محجور نشده، هنوز حاکم حکم به افلاسش نکرده، میگه این آقا طلبکار از یه آقایی، بسیار خوب، این شهادت مردود نیست، ولو اگر این شهادت قبول بشه بعدن ممکنه این شاهدم به یک نون و نوایی برسه، اون آقای محجور، اون آقای مؤثر، ببخشید گفتم محجور، اون آقای مؤثر بعدن دلش به رحم بیاد بگه اگر شهادت نمیدادی که به هیچ بدهیتو نمیدادم، حالا که شهادت دادی بیا به طلبتو بدم، اشکال نداره. نگید این شهادت متهمه، این شهادت داد به نفع بدهکارش تا بدهکارش بدهیشو به این شاهد بعدن بده، چون این شاهد شهادت به خودی خود جامع شرایط قبول شهادته، چون عنوان متهم رو که آقایون برش موضوعیت مطلق تهمت رو قائل نیستن، مشیر میدونن به نحوی که گذشت. خب این شهادت وقتی شهادت میده که این آقای مؤثر از یه آقایی طلبکاره، مثل بقیه شهادت هاست، طلبکار پولشو میگرن بهش میدن، خب میدن، ممکنه این آقا ورداره تو جیبش بگذاره بره پی کارش. من شاهد اینجا اینگونه نیست که در اون چه الان با شهادت من به جیب این مؤثر رفت چیزی الان آید من مباشرتن بشه، مثل اون جایی که در مورد محجور عائد میشد. در مورد محجور تا از اون آقای بدهکار محجور مالو میگرفتن، نه اینکه تا میگرفتن، قبل از گرفتنش، اونی که در ذمه بدهکار به محجور من بود متعلق حق غرماست، تا چه برسه وقتی که گرفتنش، گرفتنش هم متعلق حق غرماست. حق در عین اون، ولذا حق نداره شخص محجور اون طلبی رو که از بدهکاراش داره بفروشه، چون شخص محجور محجور از مملوکاتشه، چه اعیان چه دویون. محجور کار، اگر نه میتونست این راهی بود برای فرار، محجور اون طلبی رو که از زید داره بفروشه به یک کسی دیگه، دیگه این آقای بدهکار به این محجور دیگه بدهکار به این نخواهد بود، بلکه بدهکارش شخص دیگری خواهد بود. ولی هیچ هم نمیتونه، چون محجور، منظور از محجور لفلسنه، نه محجور لصبا. کسی که مفلسه هم از اعیان اموالش محرومه در غیر جهت غرما و دویانش، هم از طلبکاریاش محرومه، محجوره، ولذا هم اعیان مالش متعلق حق غرماست، هم دویونی که در ذمم دیگران داره متعلق حق غرماست. ولذا در مورد شهادت به نفع محجور، در حقیقت مردش به اینه که شخص شاهد گویا سیره خودش رو میزنه، اما در شهادت للمعسر و الاعسار لا یلازم الحجر، شهادت للمعسر نه، شهادت او پذیرشش ملازمه با نفعی برای شخص شاهد نیست که ینقلب مدعیان، پس مانعی از قبول شهادتش نیست نسبت به معسر، فقط نسبت به محجور و مفلس. در مؤثر؟ نه، در مؤثر نه، در مؤثر حاکم حق نداره هیچ کاری بکنه، چون مفلس نیست هنوز. در مؤثر حاکم فوقش اینه که یکی پشت گردن مؤثر میزنه میگه یالا بدهی تا ادا کن، منتها اگر مماطله کرد حاکم یبی اماله، اون مرحله دیگره. بسیار خوب،
این میره یه مال پیدا میکنه و شهادت هم میده که این مال برای این،
بسیار خوب، اما خیلی خوب میدونم، اما حالا بعد از اینم حاکم میتونه بگه خب مال رو پیدا کردی آوردی دست درد نکنه، خودش بیچاره گرسنه است، بدید خودش نمیره. هذا ولی الکلام تتمتون انشاءالله، والحمد لله رب العالمین.